میشه، میتونه نقش منفی به جایی که نقش مفیدی داشته باشه. پس ما غلظت نانوذره ای هم که استفاده میکنیم هدف ما بود که ما تعیینش کنیم تو چه غلظتی نانوذرمون نقش مثبتی. پس اومدیم تو غلظت‌های مختلف نانوذرات، هم حضورش هم بدون نانوذره، سلول تخمک موش رو فریزش کردیم. بعد از اینجا ما اومدیم یه سری بررسی‌هایی روی تخمک موش انجام دادیم، از لحاظ ساختاری، از لحاظ فراساختاری ساختار تخمک موش رو بررسی کردیم. دیدیم که گروهی که کلید شده بود با نانوذرات تخمک موش با نانوذرات اکسید آهن مگنتیت، کیفیت قابل قبولی به نسبت به گروهی که در نانوذرات حضور نداشت. میزان آسیبایی که داخل فراساختار، آسیبایی که به میتوکاندریا، با کهله شدن میتوکاندریا که یکی از آسیب بزرگی که در اثر انجماد به سلول وارد میشه، تا حد قابل قبولی کاسته شده بود. از لحاظ فراساختاری، از لحاظ بیان ژنی ما اومدیم بررسی کردیم، چون بیان ژن ما درسته که ما نانوذرات رو استفاده میکنیم که بهبود کیفیت تخمک رو بعد از انجماد ببخشیم، ولی ما انتظار نداریم که آسیب از لحاظ ساختار ژنی هم بخوایم آسیب بزنیم. برای همین یه سری ژن‌هایی که خیلی در تکوین ژنی و بعدها در داخل بدن مادر ممکن بود که آسیب زننده باشن رو بررسی کردیم که الحمدلله مشکلی رو ما مشاهده نکردیم.
بله.
در کنار نانوذرات ما اومدیم از میدان مغناطیسی استفاده کردیم. نانوذراتمون هم نانوذرات
مغناطیسی بودن، درسته؟
بله، نانوذراتی بودن که وقتی در میدان مغناطیسی قرار میگرفتن اصطلاحا بهشون گفته میشه سوپر پارا مغناطیس، خاصیت مغناطیسی پیدا میکردن. وقتی میدان رو ما قطع میکردیم خاصیت مغناطیسیشون رو از دست میدادن. در کنارش اومدیم ما از میدان مغناطیسی استفاده کردیم. قبلا نشون داده بودن در انجماد سلول که انجماد سلول دندان، پالپ دندان، دیده بودن که میدان مغناطیسی میتونه نقش مثبتی ایفا کنه. میدان خب ساختار قشای
بله.
سلول یک ساختار فسفولیپیدی از دو لایه فسفولیپید تشکیل شده که فسفولیپیدها میتونن در باز و در با جهتگیری که در راستای مختلفی که قرار میگیرن میتونن باعث بشن که یه سری کانال هایی بسن، یه منافذ سطح قشا باز بشن یا بسته بشن. خب اگه ما بتونیم منافذ رو باز و بسته بکنیم میتونیم کمک کنیم به خروج و ورود آب به داخل.
دقیقا سلول. درسته.
خب ما اگه بخوایم فریز کنیم نیاز داریم آب از داخل سلول خارج
بشه.
وقتی بخوایم ذوبش کنیم نیاز داریم دوباره آب رو به داخل سلول برگردیم. پس ما نیاز داریم که این بره هایی که سطح قشای سلول تخمک مثلا قرار دارن رو کنترل بکنیم.
بله.
به چه صورت؟ میدان مغناطیسی. میدان مغناطیسی عاملیه که میتونه به مستقیما رو روی نفوذپذیری قشا نقش مثبتی بذاره، چون قشا خودش از یک لایه مواد دیامغناطیسی تشکیل شده که وقتی در میدان مغناطیسی قرار میگیرن میتونن تو میدانهای مغناطیسی مشخصی یک مقداری، باز هم اینو تاکید میکنم، میزان میدان مغناطیسی هم برای ما نقش مهمی داره، چون اگر میدان مغناطیسی که بله. استفاده میکنیم حدش خیلی بالا باشه میتونه برای سلول سمیت ایجاد بکنه.
البته خانم دکتر، این استفاده از ضد یخ ها ممکنه به شما کمک بکنه، ولی اون غلظت بالاش ممکنه ایجاد سمیت بکنه، درسته؟
بله بله، بدون شک غلظت، مخصوصا دیمتیل سولفوکساید،
درسته،
که نشون داده شده میتونه آسیبی به دی ان ای تخمک وارد بکنه و دی ان ای تخمک رو دوچار
مشکل کنه. خب خیلی هم
بله.
مهمه.
بله بله، خیلی هم اهمیت داره. برای همین نه که اصلا کلا پژوهشگران تو حوزه مختلف دارن میان به سمت حتی ضد یخ‌های زیست سازگارتر
بله.
مثلا به نسبت اتیلن گلیکول از دیمتیل سولفوکساید، یا مثلا دارم بهتون میگم که بعضی از قندها مثل
بله.
ساکارید‌ها میتونن که وقتی منشأ گیاهی داشته باشن میتونن آسیب کمتری به تخمک وارد بکنن، و این همین باعث شده که کلن علوم مختلف مثل شیمی، مثل فیزیک، من خودم فیزیکی هستم، مثل فیزیک و رشته‌های مختلف وارد زمینه درمان کمک ناباروری بشن.
بله درسته. خب پس ما وقتی که آسیب به دی ان ای و آر ان ای نزدیم با اون بله. روش هایی که میشه فرد و اون در حقیقت ژن هایی که میخواد منتقل بشه سالم میمونن، این خودش یک بله. نقطه مثبت و این نقطه بله. عطفی هست.
بله بله. و این تحقیقات کلا چه در کشور ما چه در سایر کشور دیگه در مراحل اولیه قرار داره. اینم جا داره که من یه اشاره بکنم، هنوز در مراحل تحقیقات آزمایشگاهی به شکل کلینیکی وارد کلینیک نشده، فعلا در مراحل فاز آزمایشگاهی و کار بر روی موش و یا حیوانات آزمایشگاهی دیگری که داره بررسی میشه. اینم جا داره که من یه اشاره بکنم.
متشکرم از شما خانم دکتر. خب حالا ما میخواییم که یه مقداری به خاطر محدودیت زمانمون بریم سراغ نتایج این تحقیق که شما بله. در دوره پس و دکترا به عنوان طرحتون ارائه کردید و اینکه بله. این تحقیقات چقدر میتونن مشکلات ناباروری رو حل بکنن.
بله، نتیجه که ما تو این تحقیق گرفتیم همونطور که هم قبلا اشاره کردم اینکه کیفیت تخمک تا حد قابل قبولی حفظ شده بود. در مراحل بعدتر دانشجویان و پژوهشگرای دیگه در حال بررسی کلا آثار دیگر نانوذرات برای تخمک هستند و اونطوری که بعد ما بررسی کردیم دیدیم که اثرات که ممکنه انجماد وارد بکنه به تخمک رو باز هم کاهش میدن. مثلا اثرات انجماد خودش باعث میشه که گونه های فعال اکسیژن داخل سلول و تخمک افزایش پیدا بکنه. استفاده از نانوذرات، این هم یکی از دلایل دیگر استفاده از مواد ضد انجمادی مثل دیمتیل سولفوکساید که
بله.
رادیکال آزاد اکسیژن داخل سلول به وجود میاد و این باز هم میتونه کیفیت تخمک رو کاهش بده. استفاده از نانوذرات در دوز بهینه میتونه کمک بکنه به کاهش همچین آسیب هایی که در ادامه انجماد وارد میشه، یعنی اینکه میتونه گونه های فعال اکسیژن رو
بله.
با فعالیت آنتی اکسیدانیش، بعضی از نانوذرات فعالیت آنتی اکسیدانی دارن، کاهش بده. الحمدلله نتیجه که ما گرفتیم و در کار بعدترمون دیدیم که بله این اتفاق داره میفته، داره گونه های فعال آزاد اکسیژن رو بله. هم کم میکنه. پس در کنار اینکه آسیب‌های فراساختاری، آسیب به میتوکندری، فشار تخمک و سایر ارگان‌ها کاهش پیدا کرده بود با
بله.
بررسی‌های میکروسکوپ الکترونی، بعضی از ژن‌ها به نفع مطلوبی بیانشون افزایش پیدا کرده بود، در حالی که در انجماد ما کاهش بیان بعضی از ژن‌ها رو داشتیم که خودش در تکوین جنین آسیب زا بود. پس ما تونستیم ببینیم که بیان بعضی از ژن‌ها مثل ژن اکتفور، حالا ژن‌هایی که پرتوانی هستن، ژن‌هایی هستن که به تکوین جنین کمک می‌کنن، افزایش پیدا کرد. در کنار اون فعالیت میتوکندری، میتوکندری به عنوان اصلی ترین، یکی از در واقع اصلی ترین ارگانل های داخل سلول که انرژی رو برای لقا، برای تکوین جنین فراهم میکنه، آسیب های به میتوکندری وارد شده بود، میزان قابل قبولی کاهش پیدا کرده بود. ما در کل با اطلاعاتی که به دست آوردیم در مراحل آزمایشگاهی و مراحل ابتدایی به این نتیجه رسیدیم که نانوذرات میتونن، نانوذرات مغناطیسی
بله.
میتونن نقش مثبتی رو ایفا کنن.
خانم دکتر من یه سوال خیلی مهمم دارم ازتون بپرسم. این که خب به هر حال توی سالهای اخیر گسترش عوامل خطرساز و اثرات اون بر میزان باروری دانشمندان رو به تلاش برای اینکه حفظ باروری رو بیشتر مورد توجه قرار بدن سوق داده، اما
بله.
این تحقیق شما اختصاصا روی تخمک هست یا اینکه نه روی به هر حال سلول‌های جنسی نر هم میتونه مثمر ثمر باشه؟
اتفاقا روی سلول‌های جنسی نر هم این کار رو در مراکز پژوهشی دیگری در حال
انجام داده. هر دو جنس پس هر دو
اصلا به مختص، فقط مختص درمانه،
هم گامت نر هم ماده
نیست.
بله.
هم گامت نره هم گامت ماده، حتی میتونیم، ما میتونیم باهاش بافت تختان رو فریز کنیم.
آها.
هر جایی
خب پس این خیلی گسترده است، این خیلی تحقیق بله. جالب و بله. گسترده بله. بوده. متشکریم از شما، افتخار بله. میکنیم دانشمندان خوبی بله. داریم. من تحقیق شما رو دیشب مطالعه میکردم یه بخشیش رو چون به هر حال ما برای سر برنامه اومدن قطعا باید یه مقداری مطالعه بکنیم که میخوایم با کارشناسان محترم صحبت بکنیم. این تحقیق خیلی به انجامش مشکل بوده چون روی نمونه آزمایشگاهی موش بوده و فرایند تخمک گرفتن از موش و آزمایشگاهی هم خیلی سخت بوده، درسته؟
بله بله.
راجب سختی کارم برامون یکی دو کلمه صحبت کنیم، یکی دو جمله.
کلن کار با حیوان آزمایشگاهی کار پیچیده ایه،
سخته.
چون حیوان آزمایشگاه در شرایط آزمایشگاهی مختلف ممکنه که واکنش متفاوتی انجام بده. البته این نسبت به برای کار روی انسان هم به همین ترتیبه. زمان باروری توی حیوان آزمایشگاهی خیلی متغیره. تو فصول گرمای سال متاسفانه گرفت کیفیت تخمکایی که از نمونه آزمایشگاهی، حالا به خصوص در نمونه موشی که گرفته میشه، کیفیتش میاد پایین. پس ما نیاز داریم زمانی رو در مختص بدیم به کار آزمایشگاهی که تغییرات دمایی، چون هر گونه استرس محیطی میتونه رو کیفیت باروری، چه انسانی چه حیوانی، میتونه رو کیفیت باروری تاثیر بذاره. برای همین در اول صحبتم گفتم که حتی سبک زندگی میتونه روی باروری ما تاثیر بذاره. پس شرایط محیط آزمایشگاه خیلی اهمیت داره. ما کار آزمایشگاهیمون رو باید در زمانی انجام بدیم که کمترین استرس محیطی، بهترین زمان برای انجام کارهای آزمایشگاهی ما توی بهار و در اواخر پاییز تا اواسط زمستونه که بهترین زمانی گرفتن تخمک موشه. تعداد تخمکایی که ما انتظار داریم، چون ما برای گرفتن تخمک باید دقیقاً در شرایط شرایطی که کار کلینیکی انجام میدیم، ما نیاز داریم هورمون تراپی انجام بدیم. پس باید بهترین زمان استفاده کنیم که کمترین میزان موش از لحاظ اخلاقی استفاده بکنیم و کمترین میزان ماده استفاده بشه از نظر صرف اقتصادی. بهترین زمان اردیبهشت فروردین تا اوایل اواخر دیگه، حتی تا اواخر خرداد، با از آبان ماه تا اواسط بهمن ماه، زمانی که پایداری دمایی و شرایط آزمایشگاهی داریم، این بهترین زمانه گرفتن تخمک از موشه. در بقیه شرایط نتایجی که به ما میده یکی هم نتایج قابل استنادی نیست. ما هم مجبور میشیم ما یه مدتی متوقف بکنیم و کارهای دیگری رو در آزمایشگاه پیگیری بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی بحث خوبی بود، خیلی گفتگوی خوبی بود، اما متاسفانه ما زمانمون محدوده. سعی میکنیم که در برنامه‌های دیگه انشالله باز هم با شما در این زمینه گپ بزنیم، حرف بزنیم و ازتون یاد بگیریم. خانم دکتر بنی اسدی، خیلی افتخار میکنیم که دانشمندان خوب و جوانی مثل شما داریم و این افتخار میتونه سراسری بشه در سراسر دنیا. یعنی ما دانشمندانی داریم که در حوزه‌های مختلف کارشون جهانی شده. ازتون ممنونیم و باهاتون خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
منم همینطور با شما خوشحال شدم، آشنا شدم.
سلامت باشین،
خدا نگهدارتون. اما خبری هم که همکنون به دست ما رسید رو براتون میخونم. توجه بفرمایید که هراز مسدود شد. رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا اعلام کرد محور هراز در روز دوشنبه هر هفته به دلیل اجرای عملیات خاک برداری و اصلاح شیب تراشه در محدوده قلابون موقتا به شکل ساعتی مسدود میشه. این طرح از امروز هفتم خرداد بر اساس مصوبه آغاز میشه و بر اساس اون تردد از هر دو مسیر رفت و برگشت از ساعت 8 تا 17 ممنوعه. شما شنونده برنامه روزنه هستید. با این برنامه ارتباط بگیرید از طریق 301035 و 162.
چند راهکار ساده برای صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی. هنگام روز پرده ها را کنار بزنید و از نور طبیعی خورشید برای روشن کردن خانه استفاده کنید. چیدن وسایل در اتاق به گونه ای که بازدارنده نور روز نباشد. پاکیزه نگه داشتن شیشه های پنجره ها برای عبور نور طبیعی. مصرف بهینه انرژی را فرهنگ سازی کنید.
خب ساعت 9:44 دقیقه است و ما در بخش دیگری میخواییم راجع به موضوع مهم دیگری در برنامه روزانه باهاتون صحبت بکنیم، آگاهی بخشی در خصوص بیماری سل و گفتگو با رئیس مرکز تحقیقات بیماری های ریه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و فوق تخصص بیماری های ریه آقای دکتر حسن قبادی. استاد گرانقدر خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، بندم عرض سلام و عدم احترام دارم خدمت شما و عوامل اجرایی برنامه و سلام عرض می کنم خدمت هموطنان عزیزم در سرتاسر ایران اسلامی از جنوب تا شمال و از غرب تا شرق. امیدوارم تنتون سالم باشه و بتونیم در این فرصت کوتاه موارد لازم رو در مورد بیماری سل خدمت هموطنان عزیزم عرضه بکنم.
متشکرم آقای دکتر. خب بیماری سل دوستان تا یه حدی میدونن که معمولاً ریه رو درگیر میکنه، البته ممکنه که ما سل نواحی دیگر بدن رو هم داشته باشیم، اما معمولاً بیشتر ریه رو درگیر میکنه و یک بیماری عفونی هست. حالا آگاهی بخشی در خصوص این بیماری مهم و خطرناک رو از زبان شما بشنویم که چه کار باید بکنیم، چه اتفاقاتی باید بیفته.
بله ببینید، امروز روز درگذشت پروفسور رابرت کوخ هست، یعنی کسی که حدود 142 سال قبل در سال 1882 این باسیل رو کشف کرد و در سال 1905 هم به همین دلیل جایزه نوبل رو دریافت کرد. واقعا خدمات شایسته‌ای به بشریت انجام داده و باید یاد خاطر این بزرگوار این دانشمند آلمانی رو حتما گرامی بداریم. باسیل کوخ یا همین باسیل سل یا باسیل بسیار ریزی 13 میکرون قطر داره، 14 میکرون طول داره، یعنی علارغم این کوچیکیش حداقل 4000 تا ژن داره و میتونه از خودش در برابر داروها و مداخلات انسانی دفاع بکنه. برای همین سالیان سال هست، دهه ها هست، همچنان این موزل بهداشتی هست و یکی از شایع ترین علت مرگ ناشی از بیماری عفونی بعد از بیماری البته کووید هست. قبل از کووید میشه گفت که شایع ترین بیماری عفونی منجر به مرگ سل بوده و عمدتا ریه رو درگیر میکنه، ولی میتونه درگیری خارجی ریوی هم داشته باشه. یه بیماری واجیدار هست، میتونه از فرد مبتلا به فرد سالم منتقل بشه. لذا توسعه بهداشتی تحت رعایت عوامل بهداشتی و شناسایی بیماران میتونه اهمیت وسیع و مهمی داشته باشه.
بله خب بله بفرمایید.
این بیماری علائمش میتونه بدون علامت باشه، گاهی میتونه علائمش سرفه باشه، تب باشه، لرز باشه، دفع خلط باشه، گاهی خلط خونیه، گاهی کاهش وزن و کاهش اشتها میتونه علائم بیماری باشه و عمدتاً افرادی که علامت دار هستن میتونن بیماری رو به سایر افراد منتقل بکنن، لذا نیازمند درمان. و یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از ابتلای افراد به بیماری سل درمان موارد یا افراد مبتلا به بیماری سل میباشه. در سالیان گذشته مشکل جدی در این حوزه ایجاد شده، اونم ایجاد میکروب هایی که مقاوم به درمان هستن و این میتونه موضوع مهمی باشه. لذا ما برای اینکه بتونیم از این موارد هم استفاده بکنیم، تو کشور ما در خوشبختانه این اجرا میشه، روش درمان تحت نظارت کارکنان بهداشتی به صورت مستقیم چطوران بهش میگن روش یا رژیم داد و این میتونه کارکنان بهداشتی مراقبت بکنه در مورد بیماران، در مورد مصرف دارو و این میتونه بروز مقاومت در بیماری در باسیل سل رو کاهش بده و یکی از نقاط مهم و یکی از نقاط قوت سیستم بهداشتی ما هست در ایران و تونسته تا حدودی ما حدودا 10-15 سال که در این حوزه داریم فعالیت میکنیم بده تا دو استان ما در سایر استان هم رو به کاهش میزان بروزش، ولی برخی از استان ها به خصوص استان های جنوب شرق و برخی استان های شمال شرق همچنان تیبی میتونه موزل بهداشتی باشه. لذا لازم هست که ما اطلاعات و آگاهی و دانش مردم رو، دانش کارکنان بهداشتی رو افزایش بدیم، چون شناخت این بیماری میتونه از بروز عوارض بیماری، شناخت بیماری و درمان بیماری کمک کنه برای کنترل این بیماری.
درسته. خب آقای دکتر، این باسیل سل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس خیلی هم باسیل مقاومی هست و بله. درمانش به هر حال خیلی سخته. همیشه هم توی علم پزشکی گفته شده که پیشگیری بهتر از درمانه. چه کارهایی برای پیشگیری میشه انجام داد؟ همین بله. آگاهی بخشی در مورد این بیماری خطرناک میتونه خیلی مؤثر باشه.
بله قطعا همینطوره. اینو خدمت عرض بکنم، حدوداً یعنی 1/4 تا 1/3 جمعیت دنیا آلوده به این باسیل هست.
بله
ببین ما دو تا ترم داریم، یکی آلودگی یا اینفکشن و یکی بیماری یا دیزیز. حدودا یک چهارم جمعیت دنیا، حالا یک سوم تا یک چهارم جمعیت دنیا، نزدیک 2 میلیارد نفر در دنیا به این باسیل آلوده هستن.
بله.
این باسیل به صورت نهفته در بدن افراد باقی میمونه.
باقی میمونه. بله.
بله. و وقتی فرد دچار ضعف سیستم ایمنی شد، دیابت گرفت، نارسایی کلیه گرفت، رفت به هموتیالیز، سنش بالا رفت، میخواد کموتراپی بشه، بیماری روماتیسمی داره، داروهای کورتون میخواد دراز مدت استفاده بکنه، این باسیل نهفته تبدیل به بیماری میشه.
بله.
و در کل دنیا حدود 18 تا 20 میلیون نفر مبتلا به این بیماری هستن. عمدتاً هم این
تعدادشون هم کم نیست آقای دکتر.
بله. و هر سال حدودا نصفش درمان میشه، از صدقه خارج میشه. حدود 10% افراد مبتلا در کل دنیا علارغم درمانی، حدود 1.6 تا 1.8 جمعیت دنیا به دلیل بیماری سل هر سال دچار مرگ میشن. ولی همون مقدار 8 9 میلیون هم که درمان میشن، نموارد جدید بهش اضافه میشه. لازم این چرخش همچنان در جوامع فعاله و متأسفانه اکثر مرگ هم در کشورهای آسیایی و آفریقایی است. نیاز به مراقبت‌های بیشتر، شناسایی بیماران در کشورها بسیار اهمیت داره.
برگردی در مورد این بیماری وجود بله. داره آقای دکتر قبادی؟
بله. ببینید تو کشور ما یکی از راه‌های پیشگیری از این بیماری قطعا درمان موارد اختلال، یعنی کسی که سل داره اینو ما درمان بکنیم میتونه جلوگیری بکنه از انتشار به بیماری به دیگران. این خیلی اهمیت داره. واکسیناسیون که خب خوشبختانه در کشور ما داره از بعد و تولد انجام میشه و این یه روزنه امیدی هست که میتونه ابتلا به سل بیماریزای شدید، سل CNS، سل درگیری های مغز و استخوان، درگیری های مغز رو کاهش بده. لذا واکسیناسیون هم که عمدتا الان در کشور در بعد و تولد برای نوزادان انجام میشه یه روش پیشگیری هست. ولی مهمترین روش پیشگیری بیماری شناسایی افراد مبتلا و درمان این افراد هست تا این چرخه انتقال به دیگران قطع بشه و این بیماری کنترل بشه. لذا لازم هست که افرادی که سرفه دارن، حالا ما یه اصطلاح کلی میگیم افرادی که سرفه دارن، سرفهشون توأم با دفع خلطه، حتما لازمه یک گستره یا اسمیر از خلطشون در مراکز بهداشتی ارائه بدن. این تست عمدتا در عمده شهرها و در عمده مراکز بهداشتی انجام میشه. تست رایگان، هزینه از بیمار گرفته نمیشه. در 3 نوبت از بیمار خلط میگیرن و این خلط رو به صورت گستره تهیه میکنن و زیر میکروسکوپ میبینن. اگه میکروب شناسایی بشه میتونن درمان برای شروع بشه. لذا یکی از مهمترین راه های شناسایی همین درمان بیماره. روش دیگر هم اینه که افرادی که مبتلا به سرفه هستن، سرفهشون توأم با دفع خلطه، میتونن مراجعه بکنن به مراکز بهداشتی و اسمیر خلط تهیه بکنه و میتونه شناسایی بشه بیماریش زودتر. اگه زودتر شناسایی بشه میتونه انتقال به دیگران رو رشد بگیره. اما یه نکته دیگه اینه که وقتی ما در مراکزی داریم همایش داریم، گرد همایی داریم، دور هم هستیم، فامیل هستیم، اگه فردی مبتلا به سرفه مزمن هست بهتره مسائل بهداشتی رو رعایت بکنیم، ماسک بزنیم.
بله.
از تماس نزدیک خودداری کنیم. اگه فرد مسدود شناسایی شد سریعا باید درمان شروع بشه. 2 هفته اول درمان ما بهتر این مسائل بهداشتی رو بیشتر رعایت بکنیم، ولی 2 هفته درمان مناسب فرد بگیره دیگه لازم نیست حفاظت فردی انجام بدیم دیگه. یعنی لود باسیل یا میزان باسیل در خلط بیمار کم میشه و میتونه انتقال رو کاهش بده. افرادی که مبتلا به سل هستن، بلخص سل حفره‌ای، در هر بار سرفه و عطسه میتونن 3000-4000 باسیل رو در اطراف پراکنده بکنن.
اینا سل حفره چی آقای دکتر؟ اینم بگیم
یعنی برام. اونایی که افرادی که سل ریوی دارن و سل باعث تخریب بافت ریه شده و بافت ریهشون که به صورت یه بافت اسفنجی نکروز شده، تخریب شده و به صورت مایع در اومده، با سرفه، با صحبت کردن با عکسه این مایات چهابی باسیله در محیط بیرون پخش میشه و هر یه بار سرفه و عکسه ممکنه 10000 باسیل رو در محیط پخش بکنه. افراد سالمی که با باسیل تماس نداشتن که استنشاق بکنن میتونن مبتلا به بیماری سل بشن. لذا بهتر افرادی که سرفه مزمن دارن وقتی درشون تماس داریم حتما ماسک بزنیم، مسائل بهداشت رعایت بکنیم و اینکه این افراد علامت‌دار رو حتما معرفی بکنیم به مراکز بهداشتی که تست رایگان اونجا انجام میشه و اگه لازم بشه چشت خلط هم انجام میدن.
بله.
و میتونن به دقت بگن که این فرد مبتلا به سل هست یا سل نیست. تست های خونی، تست های جلدی هم داریم، ولی شاید مهمترین نکته اینه که ما افراد علامتدار ریوی رو راهنمایی بکنیم به مراکز بهداشتی که اونجا استرسلشون به صورت رایگان انجام بشه و این بیماری زودتر تشخیص داده بشه تا چرخه انتقال قطع بشه.
آقای دکتر قبادی خیلی استفاده کردیم، خیلی متشکرم. زمان ما متاسفانه محدود هست، اما توی همین زمانی اندک هم یاد گرفتیم از شما. متشکرم، با تو خدافظی
می‌کنم. من هم از شما تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
عاقبت محمود کردن به حق صالحان و نیکمردان.
ارادتمند شما هستیم.
ممنونم.
خداحافظ. با آقای دکتر حسین قبادی، استاد بیماری‌های ریه و رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های ریه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل صحبت کردیم. خب دوستان عزیز، می‌رسیم به لحظات پایانی برنامه. یادتون باشه که ما شنبه تا چهار شنبه ساعت 9 تا 9:55 با شما خواهیم بود در برنامه روزانه. اگه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارین از طریق 162 به ما بگین. مدیران محترم و برنامه سازان این گروه با جان دل خواهند شنید و در صورتی که اعتراضتون یا پیشنهادتون وارد باشه حتما اونها رو در برنامه لحاظ خواهند کرد. با تو خداحافظی میکنم تا یک سلام دوباره. صبح بخیر، خداحافظ.
موج اف ام ردیف 95.5 MHz، همراه با رادیو انتخاب. رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنند، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنند. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه کار اجرایی رو بلد است، میدانه، چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار میکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع رو بر میداره برای اینکه جاده ای رو صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
ایران
غلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سنزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان عالمت به هر جان،
ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.